رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه دیروز در رابطه با قدیر مطالبی را خدمت عزیزان عرض کردیم، ولی از اونجایی که قدیر دارای اهمیت ویژه و فوق العاده است، همان گونه ای که قرآن به نبی مکرم خطاب می کند و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر در قدیر معرفی امیرالمؤمنین به عنوان ولی امر مسلمین و جانشین و وصی پیامبر معرفی نشود، امر رسالت ناتمام مانده است. و این هم به خاطر این هست که هر نبی و پیغمبری در گذشته از دنیا می رفت، اوصیا و پیامبران بعد راه آن را ادامه می دادند، ولی نبی مکرم از اونجایی که خاتم انبیا هست و با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه مختومه شد، باید کسانی باشند همان وظایف سنگین رسالت را غیر از مسئله وحی استمرار بدهند. در قدیر اگر روز اکمال دین نامیده می شود الیوم اکملت لکم دینکم، نه به معنای این است که حلال و حرام و طهارت و نجاست و امثال آن کاملا بیان شد و دین به کمال رسید، نه، اگر نبی مکرم بعد از رحلتش در جامعه حضور ندارد، وصی و جانشین او همان برنامه ها و وظایف او را انجام می دهد. تبیین کلام الهی: انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، حفاظت از رهاوردهای دینی، مسون نگه داشتن دین از هر گونه تحریف و بیان مشکلات و معضلات فقهی و سیاسی و اخلاقی جامعه، پاسداری و صیانت از حدود و ثغور کشور اسلامی و اقامه عدل بر پایه تأسیس حکومت اسلامی و واسطه فیض میان خالق و خلق. تمام وظایف نبی مکرم غیر از بحث برگرفتن وحی از خدای تبارک و تعالی بعد از نبی مکرم به عهده ولی هست، و لذا در حدیث قدیر خم نبی مکرم قبل از بیان من کنت مولا فعلی مولا می فرماید الست اولا بکم من انفسکم، همون سوره 6 از مائده که صراحت دارد که آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولی امر مسلمین است. نظر پیغمبر گرامی بر انظار خود مردم مقدم است، رأی او بر آرای مردم حق تقدم دارد. خواست نبی مکرم در امور دنیوی، معنوی و اخروی بر خواست مردم مقدم هست. همین حق تقدم و حق اولویت را آقا رسول اکرم در قدیر برای امیرالمؤمنین تثبیت فرمودند. مشخص هست که نزدیکی جحفه در حقیقت یک منزلی است بین مدینه و مکه، که معمولاً عزیزانی که برای حج از طریق جده مشرف می شوند، از جده راهی هست به طرف مدینه برمی گردد، دقیقاً حضور ذهن ندارم، حدود 16-17 فرسخ میره طرف مدینه، میشه مسجد جحفه. از مسجد جحفه حدود تقریبا نزدیک 1 کیلومتر برمیگردد دوباره به سمت راست، یک جاده انحنایی داره اونجا میشه غدیر، که همون محل چشمه است که از اونجا آب میجوشید و بعد سرازیر میشود میشه وادی غدیر. در حقیقت یکی از وادیهای موجود بین مکه و مدینه هست. عزیزانی هم که از مدینه میروند به مکه در طرف سمت چپ جاده کاملا مشخص هست و مسجد غدیر هم هست. البته متاسفانه در سال گذشته بود آنچه که ذهنم هست، وهابی ها مسجد غدیر را که آثار ولایت امیرالمؤمنین بود ویران کردند و با خاک یکشان کردند، با اینکه خب این مسجد از تقریبا زمانهای بسیار طولانی که نزدیک عصر نبی مکرم اونجا بود و مردم میرفتند نماز میخواندند. روایاتی از ائمه علیهم السلام داریم در آداب مسجد غدیر. این از این جهت. اما در رابطه با اینکه آقایان اهل سنت به واقعه غدیر از چه زاویه نگاه میکنن، این رشته سر دراز دارد. این رو عزیزان دقت بکنن بر اینکه مسئله حدیث غدیر از مسائل حساس در دوران بنی امیه بوده. معمولا در زمان بنی امیه یکی از مسائلی که خیلی عنایت داشتن بر اینکه گفته نشود و بازگو نشود مسئله حدیث غدیر بوده و ما داریم در روایات اهل سنت از بازگو کردن حدیث غدیر افراد خودداری می کردن. آقای زهری، شهاب الدین زهری، از بزرگان اهل سنت و از فقهای بنام اهل سنت هست. متوفای 124 هجری هست. ابن عسیر در اسطلغابه جلد اول صفحه 308 نقل می کند که آقای زهری در شام روایتی را پیرامون غدیر مطرح می کرد و گفت من شنیدم از افرادی تا سند را می رساند به جنده که گفت فقد انصرف رسول الله من حجت الودا فلما نزل غدیر خم قام فی الناس خطیبا و اخذ بید علی قال من کنت مولا فهذا ولیه اللهم وال من والا و آد من آدا. حدیث غدیر را نشسته بود در مسجد بیان می کرد. عبدالله ابن علا می گوید من رفتم جلو به زهری گفتم لا تحدث بهادا بالشام و انت تسمع ملء اذنیک سب علیین. این چنین درباره غدیر در منطقه شامات سخن نگو، با اینکه داری در بالای منابر ناسزا گفتن به علی را میشنوی. در تمام کوی برزن همه نسبت به علی ناسزا میگوین، سب به علی میکنن، تو آمده ای نشسته ای حدیث غدیر و فضیلت برای علی میگویی. زهری برگشت گفت والله اندی من فضائل علی ما لو تحدثت لقتلت. آقای عبدالله ابن علا آنقدر از فضائل علی در سینه دارم از روایات پیغمبر که اگر بگویم بلا فاصله حکومتیان مرا خواهند کشت. اسطلغابه جلد اول صفحه 308. و همچنین خود آقای زید ابن ارقم وقتی از او سؤال می کنن از حدیث غدیر، از بازگو کردن حدیث غدیر خودداری می کنه. میگه شماها می ترسم از عوامل حکومتی باشید و این خبر را به عنوان جاسوس برای حاکمان ببرید و برای من مشکل درست کنید. بعد که سائل تضمین می دهد، خود را معرفی می کند، نه از من عبایی نداشته باش، آقای زید ابن ارقم صحابه پیغمبر حاضر در صحنه غدیر یک تکه‌ای از حدیث غدیر بیان می کند. کتاب معجم کبیر طبرانی جلد پنجم صفحه 193. پس یک مسئله‌ای که ما در حدیث غدیر داریم این هست که افراد از ترس حکومتیان، چه امویان و چه عباسیان، از نقل حدیث غدیر در امان نبودند و با گفتن حدیث غدیر مشکلات سیاسی برای آنان ایجاد می شد. ولذا ما می بینیم که خود بخاری محمد ابن اسماعیل متوفای 256 هجری اصلا اشاره‌ای به حدیث غدیر در صحیحش نمی کنه. حالا ما کاری نداریم که انگیزه او آیا انگیزه عقیدتی بوده به خاطر این که حدیث غدیر با عقاید آقای بخاری همخوانی نداشت نیاورده، یا نه از ترس حکومتیان این رو نیاورده. آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجری این را در صحیحش آورده، ولی به صورت خیلی ناقص یا به تعبیری مقتور این حدیث غدیر را آورده. اولین کسی که ما می‌بینیم این را تقریبا یه مقداری بال پرداده آقای احمد ابن حنبل هست، رئیس حنابله متوفای 241 هجری در مسندش و در فضائل علی، ولی اون هم خطبه را به تمامه نقل نکرده. البته این را هم من عرض کنم، ما به عنوان یک شیعی از احمد ابن حنبل تشکر می کنیم و یک شکر به خدای عالم و یک سپاس از احمد ابن حنبل از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق بدهکاریم، چون بعد از روی کار آمدن معاویه و دولت اموی اصلا علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه چهارم در جامعه ممنوع بوده. خلفا را معمولا روی سه نفر منحصر می کردند. خود بخاری هم در تاریخش، تاریخ صغیرش، جلد اول صفحه 97 و صفحه 118 خلفا را که می شمارد میگد خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم، بعد از او خلیفه عمر ابن الخطاب، بعد از او عثمان و بعد از او معاویه ابن ابی سفیان. در این دو صفحه اسمی از امیرالمؤمنین حتی به عنوان خلیفه چهارم هم مطرح نبوده، بلکه بردن نام علی جرم نابخشودنی بود، به طوری که آقای ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیبش در ترجمه ظاهرا علی ابن جهم هست میگوید بنی امیه آنچنان سخت گیری کردن اذا سمعت بنو امیه بمولود اسمه علی قتلوه، اگر می شنیدن نوزادی را نامش علی نهاده اند او را می کشتند. یکی از کارهای زیبایی که آقای احمد ابن حنبل انجام داد قضیه تربی بود، یعنی علی ابن ابی طالب را به عنوان خلیفه چهارم در فرهنگ جامعه اون روز جای داد. حالا شما ببینید با این جو آنچنانی نسبت به آقا امیر المؤمنین مردم جرأت نمی کردن احادیث پیرامون فضائل و حقانیت آقا امیر المؤمنین را نقل بکنن. این رو بعضی ها به محمد ابن ادریس شافعی نسبت می دهن و بعضی به شعبی نسبت می‌دهند که گفتند درباره علی برای ما بگو، گفت من چه بگویم درباره مردی که دشمنانش از روی عداوت فضائل او را مخفی کردند. دوستانش از ترس حکومت جرأت بازگو کردن فضائل او را نداشتند، ولی با همه این حال فضائل علی شرق غرب عالم را پر کرده است. یا به تعبیر خود احمد ابن حنبل میگه آنچه که در فضائل علی بیان شده در فضائل احدی از صحابه، این چنین روایت با احادیث حسان و صحاح نقل نشده. و من دیروزم اشاره کردم، من مفصل ترین جایی که توانستم حدیث غدیر را یا خطبه غدیر را به صورت مفصل من پیدا بکنم عبارت بود کتاب معجم طبرانی جلد سوم صفحه 180 و سیره حلبی جلد سوم صفحه 336. ما دیگه جز این دو کتاب به صورت مبسوط و مفصل که حدیث غدیر و خطبه غدیر را مطرح کرده باشن بنده نیافتم. در رابطه با فرازهایی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه غدیریه خودشون بیان کردن، گرچه با صحبت اجمالی به آن شکل نمی شود بیان کرد، ولی من به بخشی از فرازهایی که نبی مکرم در خطبه غدیریه بنا به نقل معجم طبرانی، بنا به نقل سیره حلبی که هر دو از کتابهای معتبر اهل سنت، هم جناب حلبی و هم جناب طبرانی هم از استوانه‌های علمی و مورد تأیید آقایان اهل سنت هست، نقل می کنم. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این خطبه غدیریه چند فرازی که من اشاره می کنم و دارای پیام هست برای ما به نکاتی اشاره فرمودن. اولین جمله‌ای که حضرت در خطبه غدیریه فرمود این بود: و انی لأظن انی یوشج ان عدعا فأجیب. من احساس می کنم مردم روزهای پایانی عمر من هست و در آینده بسیار نزدیک ندای حق را لبیک خواهم گفت. و با این سخن نشان داد که این صحبت‌های من صحبت‌های اساسی و صحبت‌های ریشه‌ای است که هر انسانی در پایان عمر وصیت‌های لازم را می‌کند و توصیه‌های اساسی را در وصیت‌نامه‌اش می‌گنجاند. یعنی خواست اعلام کند مردم این صحبت‌های من صحبت‌هایی که تغییری و یا تحریفی در او صورت بگیرد و یا اینکه نسخ صورت بگیرد این چنین نیست، این صحبت‌های من صحبت پایانی و اساسی من هست. نکته دیگری که حضرت مطرح کردند در اینجا این بود: و اینی مسئولون. اگر مطالبی من میگویم این مطالب عادی نیست، مطالب یک واجب و یا یک حرام و یا مستحب و مکروه نیست، این امری که برای شما بیان میکنم در برابرش مسئولیت دارم، اگر چنانچه بیان نکنم پیش خدای عالم مورد مؤاخذه قرار میگیرم، همان گونه‌ای که عرض شد: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر اگر این امر امامت انجام نگیرد تلاش رسالت بی نتیجه مانده است. بعد جمله دیگری فرمود: و انکم مسئولون. شما مردم هم در برابر این سخنان من مسئولیت دارید. اگر چنانچه بخواهید درباره این سخنان من اهمیت ندهید، عمل نکنید، پیام مرا به دیگران نرسانید و ساده از کنارش عبور کنید، فردای قیامت شما هم مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. نکته بعدی ایشون فرمود مردم الست اولا بکم من انفسکم، آیا من بر خود شما از خود شما آیا سزاوارتر نیستم؟ اشاره هست به همون آیه 5 یا 6 سوره احزاب که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، که یکی از اساسی ترین و حساس ترین مقام نبی مکرم در این آیه بیان شده، یعنی اولویت نبی مکرم از مردم بر خود مردم، که خود آقای طبری در تفسیرش، آلوسی در تفسیرش، سیوطی در در المنصورش همه و همه نقل کرده اند. آنچه که این آیه دلالت می کند این هست که نبی مکرم در تمام امور دینی و در تمام امور دنیوی نظرش بر نظر تمام مردم حق تقدم دارد. اگر مردم چیزی را بخواهن انجام بدهن و نبی مکرم خلاف آن را بخواهد، مردم خواسته خود را واجب از کنار بگذارن، خواسته نبی مکرم را لباس عمل بپوشانند. ولذا نبی مکرم به یکی از اساسی ترین و بزرگترین مقام والای نبوتش که اولویت بر مردم بود اشاره می کند. مردم آیا من از خود شما بر شما سزاوارتر نیستم؟ اولا به نفس شما از شما نیستم؟ همگی گفتن بله شما از ما بر خود ما اولا هستید. و بعد نبی مکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من مولای اویم، یعنی اولا به نفس از خود او هستم، از او به خودش سزاوارتر هستم، هر کس را که من حق تقدم بر نظر شخصی او دارم، علی هم بعد از من این موقعیت رو دارد و هر کس من اولا به نفس او هستم، علی اولا به نفس اوست، هر کس من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر او هست. بعد فرمود یا ایها الناس لیبلغ الشاهد الغائب، یا در بعضی از جادر فلیبلغ الشاهد و الغائبه، آی مردم نه تنها شما در برابر سخنان من مسئول هستید عمل کنید، بلکه موظفید این ندای من و پیامم را به گوش همگان برسانید، تا مردم که در صحنه غدیر حاضر نبودند یا بعد از این به دنیا خواهند آمد، موظفید پیام غدیر مرا به گوش آنان برسانید. این در حقیقت یک بخشی از نکاتی است که نبی مکرم در خطبه غدیریه اشاره فرمودند. اللهم صل على محمد و آل محمد.